ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. پس از یک فرداهنگ دیگه، شبانگاه پنجشنبه اول خرداد سال 1393 در ایران 22 ماه می سال 2014 میلادی همراه رادیو فردا هستید. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مهتاب وحیدی راد، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنونم هانا. با سلام به شما شنوندگان عزیز. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران روز جمعه به شورای حکام ارائه دهد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌ها در وین می‌گوید که یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، در این گزارش تأیید خواهد کرد که ایران با عمل به تعهداتش مطابق توافقنامه 6 ماهه با گروه 5+1 برخی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف و برخی دیگر را نیز محدود کرده است. آژانس و ایران آخرین بار روز سه‌شنبه این هفته در تهران گفتگو کردند و سپس در بیانیه مشترکی اعلام کردند که درباره 5 اقدام عملی دیگر که ایران باید تا 3 شهریور ماه انجام دهد به توافق رسیدند. در پی کودتای نظامی در تایلند، کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل تعهدات دولت تایلند را مطابق قوانین بین المللی حقوق بشر یادآور شده و گفته است که این قوانین کاربرد اختیارات اضطراری را بسیار محدود می کند. به گزارش رویترز، سازمان ملل از مقامهای تایلند خواسته است از رعایت حقوق اساسی شهروندان اطمینان حاصل کنند. همزمان وزارت دفاع آمریکا گفته است که کمک‌های نظامی و روابط دفاعی دیگر با تایلند را در دست بازبینی دارد. بریتانیا بدون محکوم کردن مستقیم کودتا طرفهای زینف را به گفتگو فراخوانده است. روسیه و چین قطعنامه ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین المللی کیفری را برای تحقیق درباره احتمال وقوع جنایات ضد بشری وتو کردند. این 4مین بار است که روسیه و چین از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل در این باره استفاده می کنند. این قطعنامه را فرانسه تهیه کرده بود و 10 کشور از آن حمایت کرده بودند. در این قطعنامه به حکومت بشار اسد یا مخالفان اشاره نشده و تنها خواستار رسیدگی به احتمال وقوع جنایات جنگی در جریان جنگ داخلی سوریه شده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در شانگهای با رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی گفت در این ملاقات درباره مسائل دو جانبه و همچنین همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بحث شد. وی افزود چین اولین شریک تجاری ایران است و دو کشور در زمینه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی همکاری دارند. حسن روحانی که در یک نشست خبری سخن می‌گفت درباره سیاست خارجی ایران گفت در دولت وی مبنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تعامل با جهان است با حفظ اصول جمهوری اسلامی. پارلمان لبنان روز پنجشنبه بار دیگر نتوانست رئیس جمهوری جدید این کشور را انتخاب کند و این موضوع تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد. دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان تا 25 ماه مه یعنی 3 روز دیگر به پایان میرسد، اما مخالفت حزب الله لبنان و جناح سعد حریری با نامزدهای مورد نظر یکدیگر مانع از انتخاب ریاست جمهوری جدید شده است. به گزارش خبرگزاری ها، نبی بری رئیس پارلمان گفت که تعداد نمایندگان در جلسه روز پنجشنبه بار دیگر به حد نصاب نرسیده است. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنیدید. خبرهای بیشتر و گزارش‌های بیشتر رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و در این مجله از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. تعامل، منطق و گفتگو، عوامل حل مناقشه با غرب از نگاه حسن روحانی. خانواده موسوی این بار نگران وضعیت جسمی زهرا رهنورد، وضعیت که نرگس موسوی آن را نتیجه سختگیری و اهمال دانسته است. روبوسی درد سرساز در جنوب فرانسه، وزیر ارشاد میگوید لیلا حاتمی غافلگیر شده است. نارضایتی در افغانستان پس از انتشار گزارشی درباره پناهندگان این کشور و اعزام آنها به سوریه از سوی ایران. این تنها بخشی از گزارش‌های این مجله شبانگاهی است. اگر همراه ما باشید تا 10:30 دقیقه شب در ایران از این بیشتر هم خواهید شنید. است همراه رادیو فردا هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پایان اجلاس سیکا در چین در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و گفت نشانه های توافق نهایی هسته‌ای دیده می شود، اما اگر چنین نشد در 6 ماه دیگر می توان مذاکرات را ادامه داد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که مبنای سیاست خارجی دولتش را همواره تعامل و کاهش تنش با دنیا عنوان کرده، در نشست سیکا در چین نسبت به حل مسائل میان ایران و غرب در سایه تعامل و گفتگو ابراز امیدواری کرد و از کاهش اختلافات میان طرفین خبر داد. آقای روحانی که روز پنجشنبه در پایان اجلاس سیکا در چین در یک نشست خبری شرکت کرده بود، به سری از مشکلات قبلی ایران با دنیا را منسوب به برداشت‌های نادرست متقابل غرب و ایران از یکدیگر دانست و گفت که اکنون می‌توانیم در سایه تعامل، منطق و گفتگو مسائل خود را حل کنیم و چند ماه گذشته نشان داد اختلافات شدید ایران و دیگران یا کم شده یا حل شده است. در 4 نشست تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا که دارای 26 عضو بوده و در شانگهای چین برگزار می شود، سران 10 کشور از جمله حسن روحانی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان شرکت کردند. آقای روحانی که در حاشیه این نشست با همتای روس خود ولادیمیر پوتین دیدار داشته، روز پنجشنبه گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی از جمله روسیه را از تنش کنونی میان روسیه و غرب بر سر اوکراین مجزا دانست. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش از پایبندی ایران به توافق موقت هسته‌ای تعریف کرد، در حالی که از کندی طرف مقابل در اجرای توافقات گلایه کرد. تأخیر در آزادسازی 4,200,000,000 دلار مورد توافق یکی از انتقادهای ایران در مورد توافق 6 ماهه هسته‌ای بوده است. آخرین دور از گفتگوهای هسته‌ای هفته گذشته در وین برگزار شد، اما طرفین اعلام کردند که هنوز نتوانستند بر سر متن به توافق نهایی دست یابند. به موازات مذاکرات سیاسی با 5+1، ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در حال مذاکرات فنی است. روز چهارشنبه اعلام شد که ایران و آژانس در 3 مرحله از مذاکرات خود برای اجرای 5 گام دیگر به توافق رسیدند. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق کردند که تا 3 شهریور امسال 5 گام دیگر برای حل مسائل باقی مانده را بردارند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
نرگس موسوی، دختر کوچک زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، در صفحه فیسبوک خود از وضعیت جسمانی مادرش ابراز نگرانی کرده است. نرگس موسوی همچنین نوشته که به رغم در جریان بودن روند درمان آقای موسوی، نگرانی خانواده تا تکمیل روند درمان او ادامه دارد و ابراز امیدواری کرده خللی در این مسیر ایجاد نشود. نرگس موسوی تاکید کرده که در رابطه با وضعیت جسمانی زهرا رهنورد، به گفته او نگرانی‌های جدی وجود دارد و این وضعیت را حاصل سختگیری و اهمالی دانسته که در 3 سال اخیر با مادرش صورت گرفته است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میر حسین موسوی، ابتدا درباره وضعیت جسمی زهرا رهنورد پرسیده است. اردشیر امیر ارجمند در پاریس:
متاسفانه وضعیت ایشون نگران کننده هست، به جهت اینکه معالجه لازم در خصوص ایشون صورت نمیگیره. ایشون مدت طولانی هستش که دچار بیماری‌های مختلفی شدن و نیاز به معالجه مستمر دارن و این هم صورت نمی‌گیره.
آیا خبر دارید که بیماری‌های ایشون در چه زمینه‌هایی است؟
به هر حال ایشون مقداری بحث تاش دست داشتن، همچون بحث فشار خون و بعضی مشکلات دیگر، و پزشکان زیرب میدونستن که ایشون باید تحت معالجه مستمر قرار بگیره. در چند ماه گذشته خب معالجه هم آقای مهندس موسوی هم خانم رهنورد با تأخیر و تعلل همراه بوده. اخیراً بحث توان بخش قلب آقای مهندس موسوی از سر گرفته شده و چیزی که باعث دلواپسی بسیار شدیده است این استش که خانم دکتر رهنورد کلن مورد توجه از این نظر قرار نگرفتن و معالجه ایشون پیگیری نشده و رها شدند.
آیا امیر ارجمند، سایت کلمه 25 اردیبهشت ماه از انتقال آقای موسوی به بیمارستان به دلیل نارسایی قلبی خبر داده و گفته که این انتقال پس از 2 هفته ممانعت ماموران امنیتی از بستری کردن ایشون رخ داده. از وضعیت جسمانی آقای موسوی چه خبری دارین؟
آقای مهندس موسوی در زمانی که معالجات قطع شده بود دچار بحران شده بودن، وضعیت بسیار دلخواست کننده ای داشتن. خوشبختانه تمام بخش قلب شروع شده، وضعیت جسمانیشون تغییر محسوس پیدا کرده، بهتر شده، اما این مشروط به این استش که مداوا به صورت مستمر تحت نظر پزشک معتمد صورت بگیره. امیدواریم که دوباره معالجات ایشون با مشکل مواجه نشه. اگر که این معالجات مستمر نباشه قطعا باز بحران ساز خواهد بود و تا به امروز ما هیچ روند ثابتی متاسفانه از جانب مقامات حکومتی در این رابطه ندیدیم، چیزی که حقوق اولیه هر زندانی عادی است و اونها تا امروز از این محروم بودن.
آیا امیر ارجمند، به رغم وعده‌های برخی از اعضای دولت جدید در مورد احتمال آزادی آقای موسوی، خانم رهنورد و مهدی کروبی از حصر خانگی، تا چه اندازه شما امیدوار هستین که این بیماری‌ها باعث بشه که این 3 منتقد حکومت بتونند آزاد بشن؟
ما تا الان اگر اتفاقی هم افتاده، اگر تلاشی صورت گرفتم از جانب مقامات حکومتی، ما نتیجه محسوسی رو مشاهده نکردیم متاسفانه. به هر حال ما بارها گفتیم، درسته که بخشی از مسئله آقای مهندس موسوی، خانم رهنورد، جناب آقای کروبی، مسئله قوه قضاییه مقامات عالی حکومت را خامنه ای هست، اما یک بخشش هم به هر حال متوجه دولت هست. دولت نمیتواند که هیچ مسئولیتی رو در این زمینه قبول نکنه و موظف هست آقای روحانی بابت اینی که ایشون مجری قانون اساسی هست و همچنین رئیس جمهور کشور هست، وزارت اطلاعات تحت نظرشون کار میکنه و وزیر دادگستری زیر نظرشون هست، تلاش لازم رو انجام بده که اتفاق صورت بگیره هرچی بیشتر. متاسفانه ما دلایل روشنی برای پیگیری مستمر این پرونده نمیبینیم.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین امیر حسین موسوی، به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ میداد.
یک قدرت بزرگ،
people and leaders of Iran,
do they fall or
alle Menschen in Deutschland
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، حکایت همچنان باقی است. واکنش ها به روبوسی لیلا حاتمی و رئیس جشنواره کن در ایران ادامه دارد. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این باره به خبرنگاران گفته احساس میکند که خانم حاتمی یک مرتبه غافلگیر شده باشد. همزمان گروهی از دانشجویان دختر که خود را دانشجویان حزب الله نامیدند، در شکوایه‌ای خواستار اعمال مجازات حبس و شلاق برای لیلا حاتمی شدند. بشنویم بیشتر در این باره از شیرین فامیلی.
در ادامه واکنش ها به روبوسی لیلا حاتمی، بازیگر سینمای ایران، با ژیل ژاکوب، رئیس جشنواره کن، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با ذکر این نکته که فکر می کند که در این قضیه لیلا حاتمی غافلگیر شده، گفت که به هر صورت این رفتار قابل قبول و دفاع نیست. او ضمن نامناسب خواندن فرهنگ دست دادن و روبوسی در آمریکا و اروپا گفت که بین خانوم ها و آقایان چنین رفتاری وجود دارد. یک روز پس از این سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه نامه ای از جمعی از دختران دانشجو که خود را دانشجویان حزب الله نامیدند منتشر کرد که به ریاست دادسرای فرهنگ رسانه‌ای فرستاده و از لیلا حاتمی شکایت کردند. آنها در این شکایت نامه روبوسی خانم حاتمی با رئیس 82 ساله فستیوال کن را اقدامی علنی و آمدانه و فعل حرام نامیده و برای او خواستار تعیین مجازات حملات شلاق و حبس شدند. دختران دانشجوی موسوم به دانشجویان حزب الله با استناد به ماده 639 قانون مجازات اسلامی، لیلا حاتمی را متهم به تشویق فساد کرده و خواستار اعمال مجازات از 1 تا 10 سال زندان برای او شدند. لیلا حاتمی بازیگر موفق سینمای ایران است که به ویژه پس از فیلم جدایی نادر از سیمین، ساخته ی اصغر فرهادی که در آن نقش سیمین را ایفا می‌کرد، محبوبیت و معروفیت بیشتری پیدا کرد. روبوسی او که امسال در جشنواره جهانی فیلم کن به عنوان عضوی از هیئت داوران بخش مسابقه حضور دارد، با ژیل ژاکوب رئیس جشنواره کن در روز افتتاح واکنش تند مقام‌ها و مسئولان ایران را به دنبال داشته است. لاله افتخاری دبیر کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی در انتقاد از این عمل از مجلس و وزارت ارشاد خواست که تکلیف خود را با این هنرمندان که به گفته او جایگاه زن ایرانی را خارج از مرزهای ایران رعایت نمی کنند معلوم کنند. به دنبال آن حسین نوشابادی معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از این روبوسی لیلا حاتمی به عنوان رفتار نامتعارف انتقاد کرد و حضور او را در کن نامناسب و آن را بی‌توجهی به ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی جامعه توصیف کرد. با این حال به گزارش رسانه‌های داخلی روز سه‌شنبه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران تصریح کرد که لیلا حاتمی در مجموع سعی داشته که پوشش و حضورش در کن متین و منطبق با معیارهای ارزشی جامعه باشد.
گزارش همکارم شیرین فامیلی رو میشنیدید.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم و بلا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، وسط کار من موبایل تو رو بزن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی، چیز ببخشید انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا چی چیست؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
چشم دریای با رونه چاگه.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شورت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سه‌بعدی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگ شات میبره هم تو کلوزآپ.
داریم خب. نقطه ده شب. تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
به نیمه های مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم، جایی که فرصتی هست بشنویم صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون گذاشتید. بشنویم صدای شنوندگان رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان خوب رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
آقای مملکت چه مملکتی، همه چی توش هست، این خارجی زمین متر 16 میلیون 20 میلیون همه چی ما داریم اینجا، ولی متاسفانه برای سرمایه‌دار است. ما از این زندگی واقعا خسته شدیم. از کجا بیاریم، چطوری بخوریم، در میاریم، ما 2 میلیون در میاریم ولی تا سر ما هیچی نداریم.
خواستم به این آقای رئیس جمهور بگم آیا بیمه حق مسلم یک کارمند، یک کارگر، یه متخصص هست یا نیست؟ قبلا اگه یکی حق یک کارگر خورد بیمشو پنهان میکرد، مخفیانه این کارو میکرد. الان علنی و با گردن کلفتی حق بیمه کارمند رو میدزدن.
بدونن که شادی و رقص حق مسلم ماست، از این حق مسلم هم نخواهیم گذشت.
راجع به اون جوانهایی که برای رقصیدن دستگیر شدن، اون آقای شنونده محترمی که به اینها میگه جوانهای رشید، اینها به هیچ وجه رشید که نیستن، بلکه باعث ننگ مملکتن. مملکت ما احتیاج به جوانهای فعال با ایمان و سازنده داره که مملکت رو بسازن. ما احتیاجی به جوانهای رقاص نداریم، نمیخوان از این مملکت برن بیرون.
تورم خیلی زیاد شده است و ما الان لبنیات که بینیم میگیریم 1 سال ماست
کیلو 3000 تومان بود، الان شده 4000 تومان. گوشت و همه چی حبوبات خیلی گران شده است. هزینه های انرژی خیلی بالا رفته است. ازدواج ها دارد همیشه طلاق میگیرند. دادگاه به تاب شلوغ شده است. بی خود میگویند که باید ازدواج کرد و بچه‌دار بشوند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
22:20 در ایران هست. شنونده مجله شبانگاهی هستید. به گزارش واحد مرکزی خبر، حسین سجادی مدیرعامل سازمان بهره‌وری ایران روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه در پنجمین جشنواره ملی بهره‌وری گفت سالانه حدود 1600 میلیون بشکه معادل نفت انرژی در ایران مصرف می شود که 1/4 آن تا زمان تحویل به مصرف کننده به هدر می رود. بشنویم درباره این گفته ها بیشتر در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
حسین سجادی مدیرعامل سازمان بهره‌وری ایران میگوید سالانه معادل 1600 میلیون بشکه نفت انرژی در کشور به مصرف میرسد که حدود 400 میلیون بشکه یعنی 25% آن تا تحویل به مصرف کننده هدر میرود. معمولا در آمارهای مصرف انرژی واحدهای اندازه‌گیری انواع حامل‌های انرژی مانند گاز، فرآورده‌های نفتی و برق را برای اینکه قابل جمع‌بندی یا مقایسه باشند همه را به یک واحد خاص معادل نفت خام تبدیل می‌کنند. ایران یکی از پرمصرف‌ترین کشورها در زمینه انرژی است. صندوق بین‌المللی پول هم در آخرین گزارشش که 19 فروردین ماه منتشر شد بر لزوم کاهش شدت مصرف انرژی در ایران تأکید کرد. بر اساس آخرین گزارش سالانه سازمان بهره‌وری ایران که امسال منتشر شده و آمارهای سال 91 را پوشش می‌دهد، مصرف نهایی انرژی در ایران طی سال 91 حدود 1060 میلیون بشکه معادل نفت بوده است. مقایسه‌های آماری و اظهارات مدیرعامل سازمان بهره‌وری ایران نشان می‌دهد که مصرف انرژی در ایران طی 3 سال گذشته بیش از 140 میلیون بشکه افزایش یافته است. حسین سجادی درباره شدت مصرف انرژی در ایران گفته که میانگین شدت مصرف انرژی در ایران حدود 70 واحد بالاتر از متوسط دنیاست. او پایین بودن سطح فناوری، بهره برداری نامناسب از تجهیزات و فرسودگی ماشین‌آلات را از عوامل تعیین کننده در پایین بودن کارایی مصرف انرژی برشمرده است. گزارش سالانه سازمان بهره‌وری حاکی است شدت مصرف انرژی در ایران بیش از 1.5 برابر متوسط جهان است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. اما علی‌رغم تکذیب گزارش روزنامه وال استریت جورنال توسط سخنگوی وزارت خارجه ایران در کابل، تعدادی از نمایندگان مجلس افغانستان ضمن محکوم کردن دولت ایران در استخدام و اعزام پناهندگان افغان برای جنگ در سوریه از دولت حامد کرزای خواستار رسیدگی شدند. بشنویم در این باره بیشتر از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن.
اگرچه گزارش 25 اردیبهشت ماه وال استریت جورنال در مورد استخدام و اعزام پناهندگان افغان به سوریه و شرکت آنان در جنگ به سود رژیم اسد و به بهانه دفاع از اماکن مذهبی شیعیان از سوی خانم مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران تکذیب شده، ولی این روزنامه در تازه ترین گزارش خود میگوید که فاضل هادی مسلمیار رئیس مجلس شورای افغانستان ضمن ابراز تأسف از این گونه رویدادها میگوید که مجلس در نظر دارد وزیران خارجه و امور پناهندگان در دولت افغانستان و نیز جماهیر انواری نماینده آژانس امور پناهندگان سازمان ملل را به مجلس احضار کند تا به پرسش‌های نمایندگان پاسخ گویند. به گزارش وال استریت جورنال، آقای انواری گفته است که از هنگام انتشار این گزارش تا کنون در برابر 1 کمیته پارلمان افغانستان شهادت داده است. وال استریت جورنال در گزارش جدید خود اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر تکذیب خبر این روزنامه را نیز انتشار داده و در همان حال اضافه کرده که دفتر آیت الله کابلی هم که به امور مذهبی افغانهای مقیم ایران می‌پردازد حرف خود را در مورد صحت خبر پس گرفته است. وال استریت جورنال میگوید که در گذشته مقام‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی روحانیون عالی مقام را در قم تحت فشار و تهدید قرار دادند. در این گزارش به بازتاب خبر مربوط به پناهندگان افغان در رسانه‌های افغانستان هم اشاره شده و جمله آمده است که به نوشته یک روزنامه افغان به نام پیام روز از قول ناهید احمدی فرید یکی از نمایندگان مجلس افغانستان مدارکی وجود دارد که از استخدام و اعزام شهروندان افغان به سوریه و شرکت آنان در جنگ‌های آن کشور حکایت می‌کند. مقام‌های اطلاعاتی افغانستان هم این گزارش‌ها را تایید کردند. در ایران نزدیک به 4 میلیون پناهنده افغان زندگی می‌کنند که 800 هزار تن از آنها در دفتر امور پناهندگان سازمان ملل در تهران به عنوان پناهنده ثبت نام شده‌اند.
از نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
در 22 و 25 دقیقه در ایران نوبت میرسه به ملاقات که روایتیست کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 1388 همزمان با اعتراض‌های عاشورای آن سال در منزل مسکونیش بازداشت شد. ماندنش در بازداشت و بازداشتگاه چندان طولانی نشد، اما او در بهمن ماه همان سال به دفتر پیگیری‌های وزارت اطلاعات فراخوانده شد تا یک بار دیگر بازداشتی جدید برایش رقم بخورد. بازداشت دوم علیرضا رجبیان فرد با انتقالش به بند 240 زندان اوین به بازداشتی مدید و طولانی بدل شد. پرونده اتهامات این دانش آموخته رشته پزشکی که سابقه حضور در جنگ 8 ساله ایران و عراق را دارد در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد. آقای رجبیان فرد در آن دادگاه به اتهامات اجتماع و توانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و توهین به محمود احمدی نژاد به 3.5 سال حبس محکوم شد. این حکم با اعتراض این دبیر بازنشسته آموزش و پرورش تهران به دادگاه تجدید نظر رفت. در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر حکم بدوی عیناً تایید شد، اما اجرای حکم او به مهر ماه سال 92 موکول شد. در مهر ماه سال 92 ماموران دادستانی با آقای رجبیان فرد تماس گرفته و خود را ماموران پلیس راهور معرفی می‌کنند. آنها این فعال جنبش اعتراضی مردم ایران را به بهانه مشکلی که برای شماره پلاک خودرویش به وجود آمده به یکی از ادارات پلیس فراخواندند که او پس از مراجعه به اداره پلیس بازداشت و روانه زندان شد. علیرضا رجبیان فرد از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین است که در جریان ضرب و شتم زندانیان این بند در فروردین ماه سال 93 زخمی و روانه سلول‌های انفرادی شد. آقای رجبیان فرد همراه با 27 زندانی دیگر این بند با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی ضمن شرح اتفاقات این بند از رئیس جمهوری ایران خواستند تا با شناسایی آمران و عاملان این حادثه موضوع را به طور جدی بررسی و دنبال کنند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در رابطه با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. کم کم به ثانیه‌های پایانی این مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش‌های ما رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید و روی صفحه اول این وبسایت میتونید یک بخش ویژه هم پیدا کنید درباره ایران در جام جهانی که در اونجا تازه‌ترین خبرها مربوط به تیم ملی ایران و همچنین سایر تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی رو میتونید مرور کنید. همچنین میتونید میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید که آدرسش هست facebook.com/radio.farda. هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که تا این ساعت از پنج شنبه شب همراه ما بودید. آخر هفته خوب آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.